ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 27 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2020 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یک کمتر از یک ساعت پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 482 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و شمار کل قربانیان کرونا در ایران به بیش از 42 هزار نفر رسید. تا ظهر سه‌شنبه نیز بیش از 13 هزار نفر به مبتلایان ویروس کرونا افزوده شد که آمار رسمی را به 788 هزار نفر رسانده است. این آمار مورد تردید کارشناسان است و آنها بر این باورند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان در ایران بسیار بیشتر از این آمار رسمی است. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا نیز روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز آماری در سطح کشور توضیحاتی داد.
حدوداً مثلا 5000 مبتلای قطعی بدحال تو آی سی یو داریم، مرگ و میر آی سی یو ما بالا هست و خیلی نمیشه. به هر حال مثلا 50% بیماران در کل کشور ممکنه که نتونیم کاری براشون انجام بدیم.
در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان به 55 میلیون نفر و شمار قربانیان به 1,330,000 نفر رسیده است. آمریکا با 11 میلیون مبتلا و نزدیک به 250,000 جان باخته در صدر جدول قرار دارد. هند، برزیل، فرانسه و روسیه در مجموع با نزدیک به 19 میلیون مبتلا در رده‌های بعدی قرار دارند. بیشتر کشورهای جهان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شمار ابتلا به ویروس کرونا بودند و تدابیر بهداشتی و محدودیت‌های دوران کرونا را تشدید کردند. واکسن کرونا و داروهای کشف شده برای مداوای بیماران هنوز به مراحل نهایی اخذ مجوز و تولید انبوه نرسیده است. مقامات سازمان بهداشت جهانی به همه کشورها توصیه کردند برای توزیع عادلانه واکسن کرونا تلاش کنند. رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تصمیم گرفته برای اقشار کم درآمد جامعه اقدامات حمایتی در نظر بگیرد. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه برگزار شد، تأیید کرد در اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی افراد کم درآمد با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. آقای روحانی به چگونگی کمک دولت به اقشار کم درآمد اشاره نکرده است. اما به گزارش ایسنا، او به سازمان برنامه و بودجه مأموریت داده با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک مرکزی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این خانوارهای کم درآمد اقدام کند. با شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاری از کسب و کارها مجبور به تعطیلی موقت یا دائم شدند و صدها هزار نفر بر شمار بیکاران در کشور افزوده شد. برخلاف کشورهای دیگر، دولت جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کسب و کارها بودجه ویژه‌ای در نظر نگرفته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود با یکی از مهمترین رهبران ارتدوکس‌های جهان در استانبول دیدار و درباره آزادی‌های مذهبی در ترکیه گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای پومپئو از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم درخواست دیدار کرده بود، ولی آقای اردوغان این درخواست وی را نپذیرفته است. مایک پومپئو سفر منطقه‌ای خود را در پاریس آغاز کرد و قرار است به اسرائیل، عربستان، قطر، امارات متحده عربی و گرجستان هم سفر کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تازه ترین تحولات در ارتباط با بیماری کرونا رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به گزارش نیویورک تایمز در مورد جلسه ترامپ و مشاورانش راجع به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران.
این موضوع حمله نظامی و جنگ به صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی‌ها رو زیاد میکنه.
تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش نیروها در عراق و افغانستان رو بررسی می‌کنیم.
احتمالاً کمک‌ها هم بالا تعلیق در خواهد آمد. تنها بحث خروج مثلا نیست، بحث کمک‌ها هم مطرح. در اکثر ما با دو مشکل اساسی مواجه خواهیم بود.
محرومیت اتباع افغانستان از دسترسی به اینترنت، سیم کارت و خدمات بانکی در ایران رو پی می‌گیریم. و یک برنامه ویژه یادبود وقایع آبان سال گذشته را هم تقدیم حضورتون میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که قراره از روز شنبه تعطیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ایران برای مقابله با بیماری کووید 19 در نظر گرفته شود، وزیر بهداشت امروز سه شنبه گفت اگر این تعطیلی‌ها اعمال نشود باید انتظار 4 رقمی شدن قربانیان این بیماری را در آینده‌ای بسیار نزدیک داشته باشیم. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا همکارم پروانه وحید منش روی خط تلفن همراه ماست. پروانه، چه خبر از آخرین اخبار مربوط به اعمال این تعطیلی در روز شنبه؟
تور بعد شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبر اعمال تعطیلی دو هفته‌ای که از شنبه در 150 شهر کشور که شامل 25 مرکز استان میشه با واکنش‌های بسیاری روبرو شده، چه از سوی مسئولین حکومتی و چه مردم. وزیر بهداشت امروز گفت شنبه اول آذر از تاریخی ترین روزهای مدیریت بحران کرونا در کشور هست. سعید نمکی با دفاع از تصمیم تعطیلی دو هفته‌ای گفت بدترین مسئله برای اقتصاد یک کشور تعطیلیه، اما از اون بدتر اینه که یک کسبه بر سر کرونا یک ماه در خانه گرفتار بشه و بعد هم جان خودش رو به دلیل این بیماری از دست بده. حسن روحانی میدونیم که از مخالفان اصلی تعطیلی گسترده در کشور بود از همون ابتدا که بیماری کرونا وارد ایران شد. پیش از این گفته بود تعطیل کردن همه جا راحت ترین کاره، اما بعدش مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابانها میان. مینو مهره از عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هفته گذشته با تاکید بر اینکه باید کشور تعطیل بشه و چاره‌ای جز این نداریم گفت اقتصاد و معیشت مردم مهمه، اما هزینه‌ای که اکنون دولت برای درمان بیماران کرونا و اداره بیمارستان‌ها می‌پردازه وحشتناکه و دولت می‌تونه بخشی از این هزینه گزاف رو به مردم بده و از اونها بخواد که در خانه بمونن. حسن روحانی نهایتاً تصمیم بر تعطیلی کشور رو پذیرفت. امروز اعلام کرد که دولت از خانواده‌هایی که به دلیل این بیماری آسیب می‌بینند حمایت خواهد کرد، اما هنوز مشخص نیست چه نوع حمایت‌هایی از سوی دولت به این خانواده‌ها و اقشاری که مجبورن کارهای خودشون رو تعطیل کنن صورت خواهد گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم امروز درباره جزئیات این طرح گفت تعطیلی گسترده در شهرهای دارای وضعیت قرمز، طرح فاصله گذاری فیزیکی به همراه تست‌های گسترده، افزایش پوشش بیمه‌ای بیماران کرونایی، هدفمند کردن غربالگری‌ها، ردیابی الکترونیکی بیماران و نهادینه‌سازی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از بخش‌های اصلی این طرح هست. عبدالرضا رحمانی فضلی که علاوه بر وزارت کشور ریاست ستاد مقابله با کرونا رو هم بر عهده داره امروز گفت برای اجرای این طرح باید تعداد بیماران رو در جامعه کم کنیم و سپس ورودی بیمارستان‌ها رو کاهش بدیم. به گفته آقای فضلی این پروژه چند جز داره که یک قسمت اون غربالگری عمومی هست که توسط نیروهای بسیج، هلال احمر، شهرداری‌ها و وزارت بهداشت اجرایی خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم امروز گفت مقابله با کرونا یک مسئله ملیه و معطوف به یک وزارتخانه، دستگاه و یا استان نمیشه و همه قوا و نیروها و نهادها باید این مسئله رو در اولویت نخست کاری خودشون قرار بدن. اما جزئیات این طرح که چه خواهد بود بسیار متنوع هستش. تردد از 9 شب تا 4 صبح در داخل شهرها و همچنین بین شهرها ممنوع خواهد شد. محدودیت‌های ترددی در درون شهر و بیرون شهرها با جریمه روبرو خواهد بود. کسانی که از این محدودیت‌ها تبعیت نکنند در شهرهای نارنجی 500,000 تومان و در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان جریمه میشن. در سیستم جدید حمل و نقل عمومی سیستم با وزارت بهداشت هماهنگ میشه و کسانی که کرونا دارن اجازه خرید بلیط ندارن، خرید بلیط اتوبوس، مترو و همچنین هواپیما. ایرج حریچی هم گفته که دلیل اینکه از 9 شب ما تعطیلی ها رو آغاز میکنیم، منع تردد ها رو، به خاطر جمع های خانوادگی هستش، به خاطر اینکه 51% موارد ابتلا در آبان ماه به دلیل جمع‌های خانوادگی و رفت و آمدهایی بوده که مردم با هم داشتن. اما نکته جالب اینه که وزیر راه اعلام کرده که از ابتدای آذر ما از طریق شبکه تلفن همراه بیماران کرونایی رصد میشن و تعدد اونها رصد خواهد شد و جلوی اون گرفته خواهد شد.
امروز رسانه‌های ایران از تولید کیت تشخیص سریع کرونا در ایران خبر دادن. جزئیات این رو برای ما لطفاً بگو.
درسته شاهین، در شرایطی که بسیاری از افراد هنوز برای انجام تست کرونا باید هزینه‌های زیادی رو پرداخت کنند و بیمارستان‌های دولتی اونها رو به بیمارستان‌های خصوصی ارجاع میدن، گفته میشه که کیت تشخیص کرونا و اعلام می‌کنن که کیت تشخیص کرونا نداریم. امروز علیرضا زالی در رد این مسئله گفت که ما تولید انبوه خواهیم داشت و کیت‌های تشخیص سریع کرونا به بازار خواهد آمد به زودی و گفت که ایران در کنار آمریکا، چین، کره جنوبی و انگلیس به این فناوری پیشرفته دست پیدا کرده. به گفته آقای زالی این کیت ها بر روی 500 بیمار با نظارت انستیتو پاستور تست شده و از نظر بالینی کاملا مورد تایید هستش. 30% ارزون تر از کیت های خارجی هست و در مدت 15 تا 20 دقیقه میشه شناسایی کرد و اعلام کرد که فرد مبتلا به بیماری کرونا هست یا خیر.
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد که دونالد ترامپ روز پنجشنبه 22 آبان طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشد خود پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آتی وجود دارد یا نه. این گزارش که شامگاه دوشنبه 26 آبان منتشر شده میگوید که مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند. به گزارشی در این زمینه از محمد زرقامی توجه فرمایید.
تصمیم به حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی دونالد ترامپ، نقشه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز در شماره 26 آبان ماه خود در گزارشی اختصاصی به آن پرداخته است. آن هم تنها چند روزی پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارشی که از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حکایت می‌کرد، چیزی در حدود 12 برابر حد مجاز در توافق هسته‌ای. مسئله‌ای که در صحبت‌های الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، بازتاب پیدا کرد و او جمهوری اسلامی را به همکاری نکردن با آژانس متهم کرد و گفت که گزارش آژانس مؤدبانه و دیپلماتیک می‌گوید جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ می‌گوید. That is a very polite diplomatic way of saying they are still lying to the IAEA. حالا دونالد ترامپ از افراد کلیدی کابینه خود درباره چگونگی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران پرسیده است. نیویورک تایمز می‌نویسد که این حمله احتمالاً بر تأسیسات هسته‌ای نتنز متمرکز خواهد بود. بنابر گزارش نیویورک تایمز، افرادی که در این باره با آنها مشورت شده نظیر مایک پنس معاون آقای ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش و کریستوفر میلر وزیر موقت دفاع به رئیس جمهور درباره هر گونه اقدامی از این دست هشدار داده و گفتند چون این اقدامی میتواند برخوردهای نظامی گسترده را در پی داشته باشد. این گزارش در شرایطی منتشر شده که مایک پومپئو وزیر خارجه دونالد ترامپ در یکی از آخرین سفرهای کاری از پیش تعیین شدهش سفر خود را به اروپا و خاورمیانه آغاز کرده است. سفری که نقطه آغازینش فرانسه بود و همتای فرانسوی آقای پومپئو ژان ایو لودریان از گفتگوی دو طرف پیرامون موضوعاتی گفت که آنها را موضوعاتی مشکل توصیف کرد. یکی از آن موضوعات به گفته وزیر خارجه فرانسه وضعیت ایران بود. از طرفی آقای ترامپ مایک اسپر را از سمت وزارت دفاع برکنار کرده است. آن هم همزمان با اعلام خبری مبنی بر خروج زود هنگام نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان. در این میان آدل جوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی که کشورش متحد دولت دونالد ترامپ است در گفتگویی با خبرگزاری آلمان ضمن انتقاد از سیاست دولت آلمان در ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی گفته است که کشورش این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورتی که ایران از ساخت به گفته او سلاح هسته‌ای دست بر ندارد عربستان به سلاح هسته‌ای مجهز شود. وزیر مشاور در امور خارجه عربستان گفته است ایرانی‌ها تنها تحت فشار پاسخگو می‌شوند. صحبت‌های شبیه آنچه الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا به زبان آورد و ابراز امیدواری کرد که این سطح از فشارها که او عادی‌سازی روابط بین اعراب و اسرائیل را نیز در آن گنجاند منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شود. با این وجود تهران اگرچه نه به زبان اما محتاطانه به تغییرات سیاسی در آمریکا و بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای چشم دوخته است. نکته‌ای که در صحبت‌های اخیر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بازتاب داشت.
الان زوده. ما هنوز هیچ دولت مستقری در ایالات متحده سر کار نیومده. ما بر اساس گمانه‌زنی و حرف و اینها نمیتونیم اعلام نظر کنیم. ما یک دولت مستقر هستیم و فقط در ازای یک دولت مستقر اعلام نظر میکنیم.
با این همه گروهی از ناظران بین المللی بر این قول هستند که هر گونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی دولت دونالد ترامپ میتواند راه را برای احیای توافق هسته‌ای در دولت آینده آمریکا دشوارتر کند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با دامون گلریز مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه و عضو گروه فرشگرد که در باره جزئیات این موضوع پرسیدم. دامون گلریز:
این موضوع حمله نظامی و جنگ صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی ها رو زیاد میکنه و هر چند وقت یه بار اگه دقت بکنید این موضوع مطرح میشه. الان هم این گزارش که رسیده به نظر میاد که این گزارش در اصل یک کار روتینی بوده که خب مشاوران هر رئیس جمهوری در مورد گزینه های مختلف همیشه صحبت میکنن که چه کاری باید انجام بشه. به علاوه این که وزیر دفاع امریکا تغییر کرده در طول این یک دو هفته گذشته. وزیر دفاعی که تغییر کرده اتفاقا کسی هستش که خواهان خروج نیروهای امریکایی از خاورمیانه است. به علاوه این که الان قراره تا چند روز آینده گزارش‌هایی هست که نشون میده که نیروهای امریکایی از عراق و افغانستان قراره که 50% کاهش پیدا بکنن و برسن به حدود 2000 تا 2500 نیرو. خب میدونید وقتی اگر قرار باشه که امریکا حمله نظامی بکنه به ایران طبیعتاً احتیاج داره که نیروهای نظامیش در منطقه باشن. این ما هم نمیخونه این دوتا اگه همچین کاری واقعاً هدف اصلی کاخ سفید بوده باشه به جز یک موضوع روتین بررسی گزینه‌ها. به علاوه این که الان در حال حاضر پروسه آژانس و برنامه هسته ایران در حال انجام همین فردا و جمعه قرار هستش که شورای حکام بشینن صحبت بکنن در مورد اینکه چرا در ترقوز آباد و دو جای دیگه ذره های اورانیوم پیدا شده که نباید پیدا می شده. این همون سایت هایی هستش که اسرائیل گزارش داده بوده در مورد اسنادی که حدود نیم تن از ایران خارج کرده. بخاطر همین یه پروسه بازرسی در حال انجامه و یه پروسه انتقال قدرت در کاخ سفید و من فکر می‌کنم در این میان صحبتایی که شاید یک مقداری جنجالی هست به رسانه‌ها میرسه و این صحبت‌ها اون وقت فضا رو یه مقدار ملتهب می‌کنه، ولی اینکه واقعاً هم چه اتفاقی بیفته در حال حاضر به نظر من از نظر فنی یه مقداری غیر قابل تصوره و از نظر سیاسی هم غیر قابل تصوره.
نیویورک تایمز در گزارشی که منتشر کرده تاکید می‌کنه که مشاورای آقای ترامپ نسبت به مخاطرات حمله به ایشون هشدار دادن و به هر حال مقامات حاضر در جلسه به این نتیجه رسیدن که حمله موشکی از دستور کار خارج شده. اما با این حال آقای ترامپ احتمالاً شیوه های حمله به تأسیسات ایران و متحدانش و همینطور حمله به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق رو مورد بررسی قرار داده. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، آقای ترامپ به عنوان یک سیاستمدار پوپولیست که با شعارهای خودش به سر کار اومد و در حال حاضر هم به خاطر رابطه عاطفی که با رای دهنده های خودش داره میبینید که فعلا قبول نکرده که در این انتخابات شکست داشته. سیاستمدار پوپولیسم معمولا بر مبنای شعارهای خودشون به کار میان و به نظر من کسی که با شعار این که من میخوام جنگ های بیهوده رو به اتمام برسونم در خاورمیانه، کسی که بعد از حمله به پهپاد امریکایی جلوگیری کرد از واکنش نظامی و در عین حال تونسته قدرت بازدارندگی امریکا رو با کشتن قاسم سلیمانی در عراق و همچنین واکنش‌های مشخص در مورد اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواد تعرضی بکنه با برخورد محکمتری مواجه میشه، نمونه مثلا نفتکش‌هایی که در خلیج فارس اگه خاطرتون باشه صحبتی که ترامپ کرد باعث شد که دیگه این تعرضات به نفتکش‌ها و به نیروهای امریکایی واقعا بره کنار، انجام نده جمهوری اسلامی. همچنین نشانه گرفتن 52 سایت که منظور یکی از اونها هم احتمالاً بیت آقای خامنه‌ای بوده که اگر امریکایی کشته بشه آمریکا به این شکل ممکنه که پاسخ بده، همه اینها نشون دهنده اینه که یک عقلانیتی بوده در این 4 سال گذشته. من برام سخته، دشواره تصور اینه که در طول این 7-8 هفته باقی مونده یک دفعه یک کار غیر عقلانی انجام بشه، به خاطر اینکه ایران در حال حاضر مثلا 12 برابر اورانیوم غنی شده بیشتری با غلظت 4% داره که این به معنی ساختن بمب نیست و میدونید با انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد در اصل قدرت غنی سازی خیلی پایین اومده. همه اینها رو وقتی من کنار هم دیگه میگذارم، بجز یک جنجال رسانه‌ای فکر نمی‌کنم که این موضوع تبدیل به یک نگرانی باید باشه برای اینه که بخواد در طول این چند هفته چنین حمله‌ای رو با ما باش مواجه باشیم.
گفتگوی بود با دامون گلریز. اما بریم یک آگهی شنیداری رو بشنویم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مقامات ایالات متحده میگویند که دولت دونالد ترامپ در نظر دارد تا روز 15 ژانویه سال آینده 26 دی ماه شمار نیروهای آمریکایی در عراق را 500 نفر کاهش دهد و به 2500 نفر برساند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه 26 آبان گزارش داد که این فرمان جایگزین برنامه دونالد ترامپ برای خروج همه نیروها تا آخر سال جاری میلادی است که ارتش و مشاوران دیپلماتیک که کاخ سفید با آن مخالف بودند. بر اساس این گزارش پنتاگون همچنین می‌خواهد حدود نیمی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند و شمار آنها را به 2500 نفر برساند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل داشتم، ابتدا نظر افکار عمومی افغانستان در این زمینه را از ایشان جویا شدم. احمد نجیب محمود:
خروج نیروهای آمریکایی از یک مدت قبل به این طرف شروع شده و در حقیقت این جریان داره. ترامپ خلاف تصور همگی گویا اونا برای دائم در افغانستان خواهند ماند یا یک نیروی قابل ملاحظه در افغانستان سیف خواهد کنند، به خاطر از اینکه در آینده اینا بتوانند عموم موقعیتی را که مد نظر دارن حول کنترل بکنند. اما خبر جدیدی است که تعداد از نیروها از افغانستان و از عراق کم میشه و در افغانستان در حدود 2500 و در عراق تا 2000 کاهش پیدا خواهد کرد. اینشان دهنده است که برنامه جدید امریکایی ها ظاهرن با سفر کردن نیروهایشان در افغانستان خواهد انجامی در سوریه، کسانی در پنتاگون جدیدن مقرر شدن، حتی خواهان از این هستن که سفارت امریکا را هم در افغانستان ببندن. خب ولو که دولت افغانستان قابلیت دفاع را داشته باشه، قسمی که امروز وزیر دفاع گفت که ما 95-96% هم عملات را بر علیه دشمن خودمان انجام میدیم، استطاعت دفاعی داریم، تکنولوژی خوب داریم، عملات هوایی خودمان انجام میدیم، اما در کل بحث روحیه و ذهنیت مطرح است. مردم افغانستان حتی سرمایه گذاری را که در افغانستان کردن، خانه های را که ساختن، تجارتی را که انجام دادن، به این باور هستن که خب یک تضمین است تو امریکایی ها و نیروهای ناتو است، و در صورتی که امریکایی ها افغانستان را ترک کنن، بلاوقفه نیروهای ناتو هم افغانستان ترک خواهند کرد. در ضمنش بحث کمک ها هم مطرح است. در شرط جدیدی که گذاشته شده، در صورتی که در شرط دولت افغانستان پوره نتونه، احتمالاً کمک ها هم به حالت تعلیق در خواهد آمد. تنها بحث خروج مطرح نیست، بحث کمک ها هم مطرح است. در حقیقت ما با دو مشکل اساسی مواجه خواهیم بود. یک، فقر فراگیر، چون مردم افغانستان اندازه زیاد زیر خط فقر زندگی میکنند، و دومی که جنگ، در صورتی که اگر نیروها خارج میشن و کمک ها بالا تعلیق میان، همون میزان و مقدار از کمک هایی که برای جنگ و در جغرافیای جنگ مصرف میشه به دست نخواهد آمد و میتونه شدیداً روحی اردو تضعیف بکنه. و از سوی دیگر متاسفانه فساد حاکم در ساختارهای اداری افغانستان باعث خواهد شد که مشکل بیشتر شود.
امروز خبرها رو که دنبال می‌کردم دیدم که سناتور میچ مک‌کانل هم انتقاد کرده از این تصمیم آقای ترامپ و گفته که به این ترتیب القاعده یک خوراک تبلیغاتی بزرگ به دست میاره و اون رو یک پیروزی برای خودش میدونه و با خالی دیدن عرصه موقعیت رو برای طراحی حملاتی علیه منافع آمریکا مناسب خواهد دید. نظر افغان‌ها در مورد این افرادی که در داخل آمریکا مخالف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستن چیه؟
بدون شک اونا کسانی هستند که در ماموریت افغانستان در شکل یا اشکال دست داشتن و مشکل ماموریت افغانستان رو درک کردن. افغانستان که بعد از طالبا بود تا اندازه تغییر کرد، یک مقدار مدنی شد، صاحب آزادی و صاحب یک سفل حقوق مثل حقوق زن و آزادی مطبوعات و سایر امتیازاتی که در جهان دموکراتیک وجود داره افغانستان نصیب از او شد و تا اندازه هم تاثیر مثبت داشتن. سوال اساسی است که وقت امریکایی ها وارد افغانستان شدن، هدف حملات 11 سپتامبر بود. آیا واقعا در پنتاگون و در نهاد سیاسی امریکا اینا به این نتیجه رسیدن که مشکلی که از بابت 11 سپتامبر ایجاد شده بود که اول بود حل شده، توریز دیگر وجود نداره؟ قسمی که وزارت دفاع افغانستان گزارش میده و نیروهای امنیتی گزارش میده، نیروهای خارجی از هر 5 نفر یک نفر خارجی است. در استانهای بدخشان و در قسمت های از قیصار و فاریاب عملا جنگ وجود دارد و این نشان دهنده است که خب اندازه کافی القاعده در افغانستان نفوذ داره. پس چی شد که با آن همه تبکبه و دبدبه که نیروهای آمریکایی آمده بود، اکنون افغانستان دوباره به مو بحران و مو بدبختی ترکش میکنه و ما میریم به سمت سالهای 96 و 97. و فراموش نکنیم که برآمدن نیروهای آمریکایی بدون از اینکه یک مصیبت استراتژیک که از وضعیت موجود وجود داشته باشه، دوباره افغانستان را تبدیل میکنه به لانه توریست ها. و فراموش نکنیم که به اندازه کافی در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان هزارها مدرسه وجود داره که اکثر فارغینش برای جنگ به افغانستان آماده هستند. ماورای آمودریا خیلی مشکلش زیاد است و بدون شک مبرزی افغانستان است. یک کار اخلاقی که باید بکنن، حداقل پاسخ بگیریم که افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی در چه موقعیت قرار دارد و اگر افغانها قابلیت دفاع دارند، باید میزان کمک ها و تجهیزات بیشتر شود تا حداقل در مقابل تهدیداتی که عملا فراگیر است و دولت افغانستان می چاپه، باید کمک ها به او اندازه باشد که دولت افغانستان بتواند دفاع بکند.
گفتگویی بود با احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با هشتگ من مهاجرم راه افتاده، کارزاری که خواستار دسترسی مهاجران افغان مقیم ایران به خدمات اینترنت، سیم کارت، خدمات بانکی و دیگر حقوق شهروندی است. شماری از مهاجرین افغان میگویند از این خدمات محرومند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند برای اتباعی که به طور قانونی در ایران هستند هیچ گونه محدودیتی برای دسترسی به این خدمات وجود ندارد. مهدی بیگی گزارش میدهد.
خب عروسیمون دو سال افتاد عقب، اینجوری شد دیگه، من که نمیخواستم اینجوری بشه.
در ایران به دنیا آمده،
اما نمیفهمیدیم،
از پدر و مادری مهاجر، اهل افغانستان، در بازیگری خوش درخشیده. فرشته حسینی در چندین تئاتر و فیلم بازی کرده. 7.5 سونامی، یلدا، برنده جایزه بهترین بازیگر زن به خاطر بازی در فیلم رفتن ساخته نوید محمودی از جشنواره بین المللی فیلم مراکش.
بالتون اسمش تارکانه؟ اون تارکانه نه،